بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تصویرهای وجوب تخییری بود. همانطور که به یاد دارید در مقدمه کلام این مطرح شد که از قدیم، از دوره‌های متقدم و در همون اوائل شکل‌گیری علم اصول، چه بین خود عامه و خاصه، این سوال مطرح بوده که وجوب تخییری یعنی چی؟ یعنی این سوال خیلی قدیمیه، از همون زمان اوائل اختلافات اشاعره و معتزله و شکل‌گیری علم اصول این مطلب مطرح بوده. راز این مطلب این بوده که از یک طرف پدیده وجوب تخییری در ظواهر آیات و روایات ما امر مفروغ عن و مسلمه که چیزهایی به نحو تخییر واجب شده. شاخصهای خیلی واضحش هم همون که در باب کفاراته. و از سوی دیگر به لحاظ عقلی، همونطور که روز اولم اشاره کردیم، این سوال مطرح بوده که یعنی دو تا سوالاتی به ذهن بوده و مطرح بوده، کلیدیش این دو تا سواله. یکی این که تعلق وجوب به عنوان یک امر مشخص و متعین به یک امر مردد و مبهم این نمی شود. این تعلق معین و مشخص به امور نامتعین و نامشخص و مردد این عقلا جایز نیست. و یکی هم این که اصل خود وجوب یعنی الزامی که بدل نداره، الزامی که الا و لابد باید انجام بشه برخلاف استحباب، در حالی که در وجوب تخییری الزام بدل داره، میگه این اگر نیاوردی اون، معناش اینه که این بیاره مسلم بی برو برگرد نیست. پس دو تا نکته اینجا وجود داره، یکی تنافی با وجوب است، چون وجوب یعنی بعث بی برو برگرد، در تأخیر بی برو برگرد نیست، یه راهی داره برای اینکه آدم اینو انجام نده. یک اشکالم اشکال فلسفیه در اینه که امر متشخص معین چگونه به یک امور نامعین تعلق میگیره. این دوتا اشکال اساسی بود که روز اولم عرض کردیم، التنافی مع مفهوم الالزام والوجوب والبعث الایجابی این یک، و التنافی و منافات و تعین تعلق الامر المعین المشخص بالامور المردده. حضرت امام وقتی وارد بحث شدن نرفتن سراغ این تصویرها و اینا، خیلی خیلی با یک صفحه و نیم ازش عبور کردن، پرداختن به همین دو اشکال و بعدم یک از این تصویرها رو پذیرفتن. ولی طبعا به خاطر اهمیت قضیه ما چاره‌ای نداشتیم که همون مسیر که در کلمات بزرگان دیگه بود، از جمله آقای خویی آقای صدر را طی بکنیم، که این مسیری که داریم طی میکنیم بیشتر منطبق بر این دو تقریره. هستن دیگران هم که رو همین مش آمدن، ما حالا رو این دو تقریر جلو میرفتیم. خب این بحث بود. یک تصویر رو بحث کردیم. تصویر اول این بود که وجوب تخییری یعنی اون فردی که واجب است اونیست که یختاره المکلف، این یک تأثیر بود. فقط اینو که الان عرض میکنم یادم اومد که در حالا کلمات مرحوم ناینیه یا آی خوییه یادم نیست، در یک از اینا داره میگه که این تصویر اینقدر نمیپسندیدن که اشاعره و معتزله این رو به همدیگه نسبت دادن و از خود نفی کردن. مثلا بعضی از بزرگان اشاعره میگن این حرف معتزله است، ما قبول نداریم، و بالعکس. یعنی اینقدر و این یک جهت، و یک جهت هم این که بیشتر این تصویری است که از در عامه بوده، در خاصه ما کسی پیدا نکردیم. صاحب معالم هم به همون عامه و اشاعره و معتزله و اینها نسبت میده، ولذا خیلی رو اون نمیشد چی کرد. اشکال اصلی هم همون بود که این اشکالات ثبوتی عقلی رو ما از این دفع کردیم. تصویر اول این حاصل کلام ما این بود که اشکال عقلی چند تا به این وارد شده بود دفع شد. ما گفتیم از نظر اثباتی جور نیست، برای اینکه در موالی عرفی اصلا اینا به ذهنشون نمیاد. بله، اگر ما گیر کردیم و هیچ راهی پیدا نکردیم، آخر الدواء الکی میگیم این. ولی اگر بتونیم یه راههای درستی رو انتخاب بکنیم، همون رو باید انتخاب بکنیم، به خصوص با توجه به اونی که در منتقل اصول بود که موالی و عرفی اصلا اینا به ذهنشون نمیاد، در حالی که واجب تأخیری هم دارن. این تصویر اول بود که تمام شد. اما میریم تصویر دوم. تصویر دوم که در کلام شهید صدر و به شکلی در کلام آقای خویی نسبت به صاحب کفایی هم داده شده. حالا این نسبت را بنابر یک تفسیر از کلام صاحب کفایی است و اون این است که البته از کلام صاحب کفایی من اول اشاره میکنم، اون بند دوم و شق دوم کلام صاحب کفایی اینجا مطرحه. کلام صاحب کفایی این است، مرحوم آخوند میفرماد که اونجایی که دو چیز واجب تخییری میشه یا سه چیز به نحو تخییر وجوبش تعلق میگیره، این دو نوع است. یک نوع اینه که اینها همه به یک غرض واحد می انجامند، اتق رقبه، کفاره، اطعام ستین مسکینن، صوم ستین یومن، همشون در واقع محصل یک غرضن و جامعی در متن واقع دارند. منتها اون چون جامع امر معنوسی در اذهان مکلفین نبوده، مولا به شکل تأخیر آورده. این یک شقه که اگر این باشه در واقع وجوب تأخیری، اون وجوب تعیینیه و تأخیر تأخیر عقلیه نه تأخیر شرعی. یعنی در واقع یک چیز واجبه، جامع واجبه، منتها اون جامع سه تا مصداق داره. این جامعه چون خیلی امر عرفی قابل فهم نبوده، شاره به جای اینکه امر رو ببره رو جامعه، برده روی افراد به نحو تخییر، و این در واقع تخییر عقلیه. این یه صورته. این صورت الان ما بحث نداریم، اینا تو تصویرهای بعدی بحث میکنیم. یعنی این صورت جامعه بحث الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اونا مطلب میشه که آینده میاد. حالت دومی دارش که مرحوم آخوند فرمودن و اون همین تصویر دومیه که الان میخوایم بهش بپردازیم. صورت دوم اینه که نه، اینجور نیست که این دو سه طرف واجب تخییری جامع واقعی داشته باشند. نه، جامع واقعی ندارن، که خیلی وقتا هم همینطوره. اتق رقبه، صوم ستین یوم و اطعام ستین مسکینن جامعی ندارند. نه، اینا هر کدام خودشون مستقل مصلحتی درشون هست، ولی مصلحت هر کدام طوری است که اگر یکی آمد دیگه جایی برای اون دومی باقی نمیمونه. هر یک از اینا مصلحت دارن به نحو تعیینی، یعنی مصلحت مستقل متعین در هر یک از اینا هست، اما جوریست که اگر یکی آوردی دیگه جا برای این دومی باقی نمیمونه. در اجزا اگر دوستانی که اون وقت بودن یادشون باشه، گاهی اینو عرض میکردیم که یک عمل ناقص گاهی میاد، عمل ناقص میاد، ولی این عمل ناقص بعد از آمدن دیگه اون غرض حاصل شده، نمیشه دو دفعه اون غرض رو کاملش بیاری. مثال می‌زدیم به این که مولا تشنه است، حالا اون یک آب گوارای خنکه مثلا با سی سی چقدر رو نمیدونم اینا میخواد، بعد اومده ولی خب نبود و یه آب معمولی خیلی با سی سی بالا آمد و خورد. خب این امر ناقص آمد، ولی با اتیان به این ناقص دیگه اون کامل نمیشود، آب قابل تحصیل نیست دیگه، برای اینکه دیگه او فعلا دیگه سیر شد دیگه، اصلا راه نداره، جا نداره. یا تو غذا همینطوره، او غذای مطلوب او عرض شود که مثلا چلو کباب ششلیکه، تبریز هم ششلیک داره؟ ششلیک تبریزیه یا شاندیزیه عرض شود که. ولی خب حالا اینجا تو بیابونو کسی کدی کوبیده مثلا پرچربیه به درد نخور مثلا جا، خب دیگه سیر شد دیگه، قابل تدارک نیست. این مثال میزنم در اونجا این بود. حالا اینجا هم اینطوریست، چیزی شبیه اونه. عتق رقبه برای این کسی که روزه نگرفته، عتق رقبه مصلحت داره، مستقل و متعین کامل. اطعام صوم ستین یوم اونم همینطور، اطعام ستین مسکین هم همینطور. ولی در متن واقع جوریه که اگر یک، با اینکه اینا همه جدا جدا خودشون مصلحت دارن، دار به یک جا بر نمیگردن، جدا جدا اینا مساله جبران مسالهی درشونه که میتونه جبران اون قضا را بکنه، ولی یه جوریست که یکی که آمد دیگه نوبتی، یعنی جا اصلا برای بقیه اون دوتا باقی نمیمونه. این تصویر دوم، این صورتی که مرحوم آخوند میگه ناظر به اینه. اون وقت حالا این کلام آخونده که دو قسم میکنه، ما الان تصویر دوم همین شق ثانی و صورت ثانیه کلام آخونده. پس این صورت ثانیه کلام آخوند در واقع شده تصویر دومی که در معاذرات و در کلمات مرحوم شهید سعد آمده. این تصویر میگه وجوب تأخیری یعنی دو تا وجوب تعیینی اما مشروط. چرا؟ برای اینکه در واقع اینا قابل جمع نیست و لذا مشروطه. میگه این رو بیار در صورتی که اون دوتا رو نیاری، ولی اگه یکی از اونا رو بیاری دیگه جا برای این باقی نمیمونه. اونو بیار در صورتی که اونو نیاری، چرا؟ برای اینکه اگه اونو آوردی جایی برای این باقی نمیمونه. پس تصویر دوم میگه در این تصویر مبتنی است بر دو بعد، یه بعد ثبوتی واقعی که در متن واقع اینا قابل جمع نیستن، این مصلحت ها با هم نمیشه جمعشون کرد، ترکش میشه کرد ولی جمعش نمیشه بد کرد، این دو چیز یا این سه چیز را. در شکل ظاهرم وقت نتیجه این امر واقعی شکل ظاهری میشه، شکل ظاهری اینه که وجوب تأخیری برمیگرده به وجوب مشروط. حاصل کلام اینه که این وجوب تأخیری برمیگرده به یک وجوب نیست. تو اون تصویر قبلی میگفت یه وجوبه، مصداقاش فرق میکرد، اما اینجا میگه که اونم میگه وجوب تعیینیه ولی یه وجوب تعیینی است، مثلا مکلفین فرق میکردن. اینجا میگه نه، مکلفین هم فرق نمیکنن، یک وجوبه. ببخشید، اینجا میگه دو تا وجوب تعیینی است یا سه تا وجوب تعیینی است، مثلا اینا مشروطند. این فرق با قبلی. هر سه مصلحت دارند ولی قابل استیفای با هم نیستند، ولذا هر سه وجوب تعیینی دارند. پس سه تا وجوب یا دو تا وجوب تعیینی است، اما چون قابل استیفای با هم نیستند، هر کدام مشروط شده به عدم دیگری. بله، تضاهم دارن، به خاطر تضاهم شده مشروط. چرا سوال نکنه؟ نه، مصلحت یکی از اینا رو که میتونه بیاره، ولی زمان میگه اینو بیار مشروطه که به اونو نیاری، اونو بیار مشروطه که به اینو نیاری. راضی نیست که ایش کدومش نباشه، جمعش نشاید، و الا اینکه یکی رو بیاره شاید ممکنه. بله، در مقام ملاکات تزاهم داشت این دو تا مصلحت، ولی در هر دو مصلحت تام و کامل هست، به حیثی که اگر تزاهم نبود چیکار میکرد؟ دو تا وجوب تعیینی مستقل میآورد، اینو بیار اونو، هر دو رو بیار. اما چون جمعش نمی شود، از اون طرف هم مصلحت ملزمه در اینا هست، خب حد اقلش اینه که میگه اینو بیار اگه اونو نیاری، اونو بیار اگه اینو نیاری، شبیه اون چیزایی که تو ترتب هم بود. پس وجود المصلحت الملزمه فی کل واحد من الاطراف این هست. دو، اینکه جمع اینها به خاطر تزاهم نمی شود، نتیجه اینه که همه اینا وجوب تعیینی هن ولی مشروط هن. اینو بیار اگر اونو نیاری، اونو بیار اگر اینو نیاری. سمرش هم اینه که اگه دوتاشو ترک بکنه خب خلاف کرده، مطالعه این خلاف مسیحیت واحد است یا نیست اینو بعد بشه میپردازیم. عرض شود که این تصویر دومه. ملاحظه کردید در تصویر اول میگفت ما یختاره المکلف واجب تعیینیه، یکی هم هست منتها آدما فرق میکنن تا به اینه که چی انتخاب بکنن. اما تصویر دوم میگه وجوب تعیینیه، این در این جهت مشترکه، ولی یک وجوب تعیینی برای هر فرد نیست، دو تا سه تا وجوب تعیینیه برای همه، همه مشترکه. منتها این تعیینی های متزاحمه است که جمعش نشاید و لذا وجوب تعیینی اینجا مشروطه. پس در واقع وجوب تخییری یک چیز جدیدی نیست، همون وجوب تعیینی مشروطه، مطلق و مشروط که البته داریم دیگه. این تصویر دوم میگه وجوب تخییری برگشت به نوعی از وجوب مشروط، تعیینی مشروع، برگشت وجوب تعیینی متا مشروطه. اون در مقام امتثال البته دخیله، ولی در مقام جعل شارع نه، هم این واجبه هم اون واجبه هم اون، متا همه اینا مشروطن. مشروطه به این چی هم که اون دیگری نیاره، ولی لذا اگر او در انتخاب رفت این رو انتخاب کرد موضوع اون منتفی میشه. چرا نمیشه؟ مشروطه، تأخیر نیست، نه یکی از اینا رو واجب نکرده. بله شکل اینه، میگه که یکی از اینا بیار، این ظاهر که اینه، منتها اون سیاقه واقعیه و اون ببخشید اون محتوای واقعی، این میخوایم ببینیم چیه. محتوای واقعیش اینه که همه مصلحت دارن، متزاحم بودن، مشروطن هر کدام، فی الواقع اینه، منتها در شکل البته این تأخیره، چون روی شکل که بحث نیست. همه میگن تو دلیل اومده میگه که سم او اعتق. بله؟ نه معمولا شکل دلیل اینجور نیست، میگه که آیات هم هست، اگر اینجور شد سم او اعتق او نمیدونم اعتقه، ظاهرش که یک تخییره، ولی روحش اون تصویر اول میگفت اونه، این تصویر میگه نه، روحش اینه که همش واجبه، تعیینی هم هست، متا هر کدام مشروطه به ترک دیگری. این تصویر دومه که روشن شد. خب این تصویر محل مناقشاتی قرار گرفته، این اون بحث قبلی. یک مناقشه که در کلام آقای مرحوم آقای خویون ها آمده، مرحوم صدرم اون رو نقل کردن، ما زبانمون به این که صدر بگیم نمیگرده دیگه، شهید صدر میگیم، مقام شهادتش مقام والایی است، به خلاف بعضی که گاهی میشنم مثلا هیچ وقت مثلا برای ایشون شهید نمیگن. به هر حال شهید صدر میفرماد که اشکال اولی که یعنی مرحوم آقای خویی میفرمان، شهید صدر هم نقد میکند، این است که این خلاف ظاهر امره، ظاهر خطابات، این ساده ترین اشکالیه که میشه به اینجا وارد کرد، خلاف ظاهر خطاباته. ظاهر خطابات که این حرفا نیست، شما برید ابواب کفارات رو روایات رو ببینید، در ابواب کفارات در وسائل اکثر اون روایات، بعضی از موارد تخییری هم که در خود آیات اونا هم هست، همه اینطوره، میگه این انجام بده یا اون یا اون. ظاهر خطاب این است که یک امره، یک خطابه با متعلقهای مردد و متعدد. ازا عرصبت که ترکت سوم، ازا افترت ف سوم او اعتق رقبتن او سوم او اتعه، اینه ظاهرش، اینه که یک خطاب مردد داره میاد. و عرصبت که این با اونچه که شما میفرمایید جور نیست. مرحوم شهید صد این اشکال آقای خویی را جواب دادن که به این جواب، این جواب اولیست که شهید صد دادن، بفرمان که مدعی این تصویر دوم نمیگه همه جا اینطوره، یه فرضیه میده، میگه که میشود وجوب تخییر را اینجور تصویر کرد و نمیگه همه جام اینطوره. و وقتی که به موارد تخییرم شما مراجعه بکنید، گاهی تخییر به این شکلی است که شما میگید در یک خطاب به امر واحد آمده، اما در بعضی جا ما تخییر را استفاده میکنیم از تعارض دو دلیل که اصلا ظاهر دلیل جایی نیومده بگه با یک خطاب بیاد بگه این، بلکه از جمع دو تا خطاب مستقل ما رسیدیم به تخییر. بعضی اصلا در موارد تعارض میگن قائل به تخییر میشیم ما، یه دلیل اومده گفته ظهر بخونید، یه دلیل گفته جمعه بخونید، دو دلیلی که کاملا جدای از هم هستن، ما جمعش میکنیم میگیم تخییر. بنابراین استفاده تخییر یک دست و یک قالب نیست. گاهی اونجوره که در یک روایت یا یک آیه و در خطاب واحد آمده گفته که یکی از اینا رو انجام بده، اما بعضی وقتا هم هست که تخییر رو ما از جمع بین ادله در آوردیم، یه دلیل این طرف جدا اومده، یه دلیل اون طرف جدا اومده، بعد ما با یه قرینه ای یا به خاطر تعارض یا قرینه دیگری اومدیم اینا رو جمع کردیم به نحو تخییر. خب اینجا دیگه اشکال وارد نیست. اشکال شما میگه که خطاب واحد با این توجیه سازگار نیست. جواب ما اینه که همیشگی نیست این تخییر، گاهی با خطاب واحده، گاهی هم به خاطر جمع بین ادله متفرق ما به تخییر میرسیم. خب اونجا که یه خطاب نیست، خطابای متعدده، اونجا ما با یه قرینه تخییرش کردیم. تخییرم واقعش یعنی که این خطاب مقید به عدم اونه، اونم مقید به عدم اینه. پس این همیشه این اشکال وارد نیست. خب حالا عملا ایشون باید بگن گاهی وارده دیگه، چون میگن همیشه واردی سازش. این فرمایشه که مرحوم شهید صد دارن. خب حالا این فرمایش به ذهنتونم میاد، خب ایشون میفرماند که همیشه اینطور نیست. خب جوابش همینه، میگیم که بالاخره اون جای مهم تخییر، اون آیه خویی که اشکال میکنن، اصل تخییر همین تخییر کفاراته، اینا همه در خطاب واحد آمده. اون تخییرهایی که شما دو دلیل جمع میکنید، دو دلیل منفصل از هم را و به تخییر میرسید، اون درسته، ما اونجا مشکلی نداریم. اما اونجایی که غالب موارد بارز تخییر که اینجا تو وجوب تخییری محل بحثه، اونجاییست که در یک روایت خطاب واحد و امر واحد، خطاب واحد و امر فارد میگه یکی از اینا رو انجام بده. اینجا شما در واقع مرحوم شایسته در واقع اینجا را اشکال قبول دارید. ما عرضمون اینه که اینجا مهمترین جای تخییره، اصلا اون چیزی که بیشتر داریم سرش رو میتراشیم این تخییراتی است که در کفارات آمده و امثال این از مواردی که در یک روایت امام فرمان میده این یا اون یا اون یا اون. اینجا اون وقت شما تسلیم اشکال شدی. این بله تو اونجاها شما فرمایید مشکلی نیست. این یک بحث اشکال آقای سعد که جوابش اینه. اما جواب دیگری که میشود به این مسئله داد این است که نه، ما تو همین مواردی که کفارات و اینها ارشاد که خیلی جاش اینجوری است که درست خطا، یعنی روایت واحده است، روایت یکیه که در روایت گفته این یا اون یا اون، ولی امر واحد نیست. این یک کمی این کسی اینو نفرموده. اینجا یه مقدار خطاب واحد و روایت واحده با امر واحد خلط شده. اونی که مضره اینه که بیان بگیم یک امر آمده میگه انجام بده این را یا اون را یا اون را. این غالبا نیست، غالبا همینطوره، غالبا ولو در یه روایته کنار هم اومده، اما اینجوری داره که اعتق او صم او اطعم. اتفاقا اینجا سه تا امره، این ظاهرش با همین مشروط بودن خیلی سازگاره، برای اینکه سه تا امر آمده. اگر یک امر آمده بود که فکفر اما بالاطعام او بالستین یومن او بالستین مسکینن، یک امر بود کفر به یکی از اینها، این یه مقدار آدم میگفت که جون نیست. اما اینجا یک کفر که نداریم، مثلا غالبا داریم که اطعم او اطق او صم. پس اینجا یک امر نیست، چند تا امره، منتها چون مشروط بوده به صورت او بیان کرده. لذا این حتی اون در کفارات اونها ما خطاب به معنای روایت بله واحده است. تأخیر گاهی از دو سه تا روایت جدا جدا ما به تأخیر میرسیم، گاهی توی یه روایت هست. اما اینکه امر واحد باشه، خیلی جا امر واحد نیست. مثلا این مثالی که زدیم میگه این عتق و عتم و سم، این سه تا امره. این اوش رو ایشون تفسیر میکنه، میگه این او یعنی همون مشروط بودن، همون مشروط بودن. پس این از شبت که اشکال دیگری است که به این جواب آیه به این ممکنه وارد بشه. پس از شبت که این مناقشه اول این بود که این خلاف ظاهر امر است. ما میگیم خلاف ظاهر امر نیست، برای اینکه یا اینه که در ادله متعدده که خب این خلاف نیست، در دلیل واحد هم اگر باشه خیلی وقتا دلیل واحده، یعنی روایت یکیه ولی امر چند تاست، خلاف این نیست. حتی اونجایی هم که کفر میگه بعد میگه یا این یا اون یا اون، اون کفر یه عنوان انتزاعی است، یعنی در واقع میخواد سه تا امر رو بگه، خلاف اونم خیلی نیست. ولی هر یک از این سه شکل باشه خلاف ظاهر دلیل نیست این فرمایشی که گفتن، چه اونجایی که تأخیر رو از دو روایت و جمع بین اونها استفاده بکنی، چه اونجایی که در روایت واحده باشه ولی چند تا امر داشته باشه دو، و حتی اونجایی که با یه کلمه مثل کفر اومده باشه روی چند چیز. اونا میگیم کفر یه عنوان انتزاعی اینجوری است، ولی کفر که خودش موضوعیتی نداره، همون سه تا چیز موضوعیت داره، اون تا چون جمع نمیشده به صورت مشروط آورده. این جواب اول به نظرم خیلی مناقشه اول آقای خویی خیلی مناقشه قوی نیست. دو سه مناقشه دیگره که اونا رو ملاحظه بکنید، اونای خود جدیتره که معاذرات و تقلات آقای صدر رو ببینید انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.